دادن، مشایخ زیادی هم که کلن نمیشناسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين.
در حقش هم گفته نشده که یعتمد و علال مثلا کذبابی و منجابی رو نیمان کنه، بلکه گفته شده که از بزرگان فایده در فرخونی ها بوده. این چطوره که با این اعتمادی که به سکرونی داره و استفاده کردش کرده
حتی عدد رو شما حتما از کتاب آقای خویی نهارده این شما مشکلش اینه که تکرار داره اشتباه آقای خویی. عرض کردم آقای خویی اگر وقت واحد در کافی باشه، فقیه هم باشه، تهذیب هم باشه، سه تا حساب کرده با اینکه روایت واحد است. بله تهذیب و استفسار تعددش گفته، اما بقیه رو یکی حساب، یعنی جدا جدا حساب کرده. یه مشکل از کم عددی که در معجم آقای خویی است فنی نیست، حالا غیر از اینکه مختص به کتب عربه است، الان زمان ما اختصار میکنه که توسعه داده بشه. یعنی چند مرتبه عرض کردم آقای خویی متاسفانه حدیث واحدیه، خب یکی هم هستی اصلا، گاهی اوقات مرحوم شیخ از کلینی گرفته اصلا، مرحوم شیخ طوسی از محمد بن یعقوب. لذا اگه دقت بکنیم مثلا آقای خویی وقتی احمد مثلا یه روا ان فلان رو در اون تفسیر طبقات اول همه کافی رو میاره، باز دو مرتبه تهذیب میاره، فقیر لابلا میذاره، یعنی با اینکه اونا با هم یکی اصلا، دو تا عدد داده ایشان. این عدد آقای خویی اعتبار فنی نداره، این شاید هم خودشون اشاره کردن، من یادم نمیشون جای اشاره کردن. به هر حال اینو من کرانتون عرض کردم، اون عددی رو که ایشون آوردن این اعتبار فنی نظر علمی امروز قابل قبول نیست، از سطح علمی استاندارد علمی قابل قبول نیست. این راجع به این دیگه اگه بخوایم راجع به عبدالله مغیره صحبت بکنیم، چون مطلبی رو که من عرض کردم تا اونجایی که من فکر میکنم لم یتنبه له احد دیگه، این مطلب که لم یتنبه به قابل شرح شدم، اگه به این آسونی بود که شما مراجعه کردین خیلی مشکل نداشت که. بله این یکی لم یتنبه له احد، این باید جداگانه من شرح بدم که دیگه خیلی از بحث خارج میشیم، از بحث به تمام معنا خارج میشیم، به همین مقدار که خارج شدیم بحث اونو فعلا. بله عرض کنم که بله بحث ما راجع به مناسبتی رسید به مال مختلط به حرام، بنا نبود اینقدر بحث بکنیم. به هر حال عرض کردیم اعتماد اصحاب ظاهرا بر روایت سکونی است، غیر از روایت سکونی، و این روایت سکونی هم عرض کردیم واضحش که خب همون نیست، در کتاب کافی آمده، متنش هم واضحه، و در کتاب فقیه آمده جاء رجل، بعیده این با اون باشه، و فقیه باز از خود سکونی نقل کرده محاسن برقی که قبل از مرحوم کلینیس ایشون هم نقل کرده، در کتاب فقیه هم آمده، در تهذیب از کتاب الرحمه سعد بن عبدالله با یه سند دیگری که رفتی به سکونی نداره، عن صادق، اونم جای رجل امیرالمومنین اونم داره، مغنع مرحوم شیخ مفید سئل از صادق عن رجل، اصلا به امیرالمومنین نسبت نداره. یه متن، یعنی حس میکنه آدم یک نوع تشویشی هم توی قصه وجود داره، ظاهرا از همه صافتر همون است که مرحوم کلینی نقل کرده، ظاهرا حساباشه که میکنیم انصافا از همه صافترش اونه. عرض کنم که بعد دیروز ما صحبتهایی کردیم، مناقشاتی، حرفهایی کم و زیاد و اینا، و عرض شد اجمالا که در بعضی از موارد انصافا اگر اصحاب قبول کردن میشه جابر ضعف باشه، نه مثل عده زیادی مطلقا قائل به جابریتن، نه مثل عده مثل آقایی که مطلقا منکرش هست. عرض کردیم بحث جابریت و کاسریت هم یه بحث کبروی داره، آی خوی بحث کبرایی زدن رو مسئله آیه نبع، اینجا کن فاسقون به نبع این فتبین، که اگر عمل شد عمل یکی از مصادیق تبینه، در بحث اصولشون مرقوم فرمودن. عرض کردیم این به جایی نمیرسیم، بحث کبرایی به جایی نمیرسیم. اون حالا دیگه من وارد بحثش نشم که طولانیست. و بحث کبروی شما کاملا توضیح دادیم، عرض کردیم این مسئله جابریت شهرت و عمل، این در فقه اهل سنت هم وجود نداره. ببینید در روایت این نکته فنی، چون گاهی اوقات اینا با هم نزدیکن خلط میشه، در ما به اصطلاح دنیای اهل سنت در بخش روایت و رجال و درایه روایت، یعنی شهرت رو میارن، لکن مرادشون شهرت نقله. یعنی یک حدیث مشهور باشه در 15 نفر نقل، یک حدیث شاذ باشه ولو رواتش ثقه باشه. من عرض کردم اهل سنت اصولا در تعریف حدیث صحیح گرفتن باید شاذ نباشه، یعنی اضافه بر صحت سند این ما نداریم ها، اشتباه نشه. چون این گاهی دیدم من تو کلمات بزرگان ما که اشکال به اهل سنت کردم، اونام جواب دادن که شما از اصطلاح خارج شدین. راسته، اونا یه جور دیگه اصطلاح دارن، ما یه جور دیگه داریم، این اشتباه میشه، این اشتباه رو باید دقت کرد. اونا اصلا میگن اگر حدیث صحیح و سند بود اجلا هم بودن، لیکن شاذ بود این رو صحیح نمیدونن. اینه چند بار گفتم شون مطلب ضروری است، حدیث صحیح پیش اونها کل حدیث راویه عدل و ضابط، یرویه عدل و ضابط ان مثلهی الى آخر الاسناد من غیر شذوذن ولا علته، نه معلول باشه، علت در لغت عربی مرض بیماری، اون سند بیماری نداشته باشه و شذوذ و انفراد هم نداشته باشه. راجع به این حالا این دو قید رو چرا اضافه کردن، اون بحث خودشون دارن، منم سابقا توضیحاتی دادم. خود اهل سنت هم ادیشون گیر کردن که این من غیر شذوذ از کجا آوردن، اون سند سیدیه همه ثقات هم. این من غیر شذوذ از کجا آمده و کی آورده؟ و ما توضیح دادیم اگر معیار اون چیزایی که الان دست ما هست در دنیای اسلام، در حقیقت اولین شخصی که متعرض این نکته شده که شذوذ مضر به صحت حدیثه و حدیث حتی صحیح رو خراب میکنه امام صادقه. چون فرض کنم مثلا بخاری که متوفای 256ه دقت میکنه، امام صادق متوفای 148 هم، یعنی 107 سال قبل از بخاری. تو همین روایت عمر بن حنزله، خب روایت عمر بن حنزله خود روایت کافی است که شون این عمر بن حنزله مرد ملایی بوده، خیلی ملاست، مرد واقعا دقیقی، فوق العاده است. ما متعرضش شدیم مفصل تو بحث تعارض. نه حالا شهرت، اصلا مرد دقیقیه، میگه خود به مشهر بین اصحابه و دع شاذ و نادر فان المجمع علیه لا ریب فی. خیلی تعجیب و تعبیر غریبیه. یعنی ما در دنیای اسلام حالا کار نداریم با اولین کسی که آمده گفته حدیث شاذ اصولا مردوده، به خلاف حدیث معروف این لا ریب فی است، این قطعی باید قبول بشه. من چند دفعه عرض کردم تو همین کلمه فان المجمع علیه لا ریب فی از اونه که سالها تجدید داشتن، همین نیم سطر هم نمیشه، فان المجمع علیه لا ریب فی در فا و ان و الف لام و مجمع علیه و لا ریب فی و خیلی بحثای مفصلی کردیم، احتمالات زیادی، مجموع احتمالات عقلایی، انشاءالله احتمال غیر عقلایی که خدا رو مجموع احتمالات عقلاییش نزدیک 120 تا احتمال تو همین یک کلمه ذکر کردیم و بعدم ترجیح دادیم که مراد اینه، این تعیین مراد هم شده، فقط مجرد احتمال نیست. به هر حال در دنیای اسلام، توی دنیای علمای اسلام، اولین کسی که داریم که فعلا ازش داریم که میگه حدیث ولو شاذ ولو صحیح هم باشه شاذ باشه قبولش نکنه، یعنی امام صادق که در مدینه بودن، میخوان به ایشون بگن اگه شما در کوفه دیدین 5 نفر 10 نفر یه مطلب از من نقل کنه، یه نفر برو بزرگوار مطلب دیگه نقل کنه، قبول نکنید. ما با این تعبیر فان المجمع علیه لا ریب فی، یعنی مجمع علیه قطعا قبول بشه، در مقابل شاذ قطعا قبول نشه. این مبنا رو علما ما نگرفتن، اما علمای اهل سنت که روش بنا کردن. بعدم که بنا شد علمای ما بیان رو همین تعاریف اهل سنت جلو برن، به قول آقای اخباری ها متاسفانه این دو قید رو انداختن. خوب دقت بکنید، این اصطلاحات میگم خلط میشه. بله، حالا در روایت البته مرحوم آقای آغازی ها و عده از بعد از ایشان احتمال دادن که این روایت در تمییز الحجه لا حجه باشه، در تعارض الحجته نباشه. ما اونجا توضیح دادیم مفصلا که روایت در تعارض نیست، در همین هم قدما نیوردنش، روایت در اصل حجت دیگه. اینم اگه بخوایم شرح بدیم از بحث کلا خارج بشیم چه وقت دیگه، چون تا نوارش هم موجود نوار درس مفصل شد 15 سال پیش 20 سال پیش. شرحش مفصل داریم که روایت، البته ما تعبیر آغازی ها رو به کار نبردیم، ایشون تعارض تمیز الحجه عن لا حجه هستن تعبیر داره، ما این تعبیر رو خیلی دقیق نمی‌بینیم. مقومات حجیت روایت در اصل حجیت، در تعارض نیست، اصلا جبی داره روایت که جبش تعارض نیست، معنا داره تعارض باشه. عرض کنم که گفته شده اما در حقیقت مراد امام اصل حجیته، گفته شده مراد یه هم بزرگان مثل شیخ انصاری دیگه هم میدونه، عده از بزرگان حتی از معاصرین ما، حتی بعضیشون که از مشایخ بنده هستن، میگن این در تعارض است و اضافه بر او اصلا تعدی میکنیم از مرجعات منصوصه به غیر من. به ذهن ما اصلا در تعارض نیست، در ترجیح هم نیست اصلا، اصلا روایت محیطش محیط ترجیح نیست، محیط حجت ولا حجت، مقومات حجت نه مرجعات اهدر حجت این. الان که کماکان وارد این بحث نشیم، اینم چون حال خودش داره جای خودش، این اصطلاح رو من چون خیلی ضروری است هی تکرار میکنم، از وقتی که علامه آمده و شهید ثانی در درایه تعریف حدیث صحیح پیش ما این شد، ما یروی هل عدل الامامی، اون العدل ضابط بود، ما یروی هل عدل الامامی ان مثلهی الى آخر الاسناد، این شد حدیث صحیح. اون من غیر شذوذن ولا علتن هم برداشته، این الان منشأ شده. من چون دیدم یکی از مثلا بزرگان چند دفعه نقل کردم، اسم نمیخوام ببرم، یه حدیثی از سنن نقل میکنه، میگه هیثمی در مجمع آزار گفته رجال و ثقات، بعد این آیه عالم شیعه گفته فل حدیث صحیح، اونم سنی ها جواب نه این صحیح نیست، راوی ثقات باشه. چرا اون به مصطلح خودش، این مصطلح خودش، در این مصطلح اگر راوی ثروات و ثقات باشه خود صحیحه، اون باید من غیر شذوذ، میخواد بگه شذوذ داره، چون شذوذ داره صحیح نیست. دقت میفهمید شما؟ اینی که من تأکید دارم که اگر میخواین در محیط اسلامی کل مذاهب اسلامی کار کنیم، باید احاطه داشته باشیم به تمام مبانی و زیربناها، احاطه کامل داشته باشیم. الان که ماکان حدیث نوفلی و سکونی رو خوندیم، عرض کردیم در کتاب فقه رضا نیامده این حدیث و این اولین عهد انتقال از نصوص به فتاواست، اما در کتاب کلینی آمده که مفصلش خوندیم، صدوق آمده و مخصوصا در بغداد مرحوم شیخ مفید، و شیخ مفید خیلی دقیق در رجال و اسانید و حدیث نیست، متکلم بزرگ نیست اما در این قسمت ها خیلی دقیق نیست، اما انصافا شیخ مفید این متن دیگه جا رجل صادق علیه السلام که اصلا توش امیر المومنین هم نداره، سأل سؤل صادق عن رجل اکتسب مالا. پس بنابراین این یک حدیثه به ذهن ما تقریبا که برمیگرده به سکونی، و شواهد قبول رو هم گفتیم، شواهد نفی رو هم گفتیم، لیکن یکی از چیزهایی که باز در حدیث برای ما، چون من هی شواهد سلب و ایجاب رو اضافه میکنم برای ما جای تعجب داره غیر از فقه رضا، من دیروزم بعد از بحث بود که بود سابقا مفصل توضیح دیم، کتابی که نام جعفریات معروفه الان چاپ شده، اشعثیات یا جعفریات، من شرح حال کتاب رو مفصل عرض کردم، به احتمال بسیار قریب نظرم هم کتاب سکونی باشه، البته در این روایت کتاب روایاتی هست در این کتاب که در کتاب سکونی نیست، و عرض کردیم شواهد ما هاکیست، اینها روایاتی هستند که اصحاب ما حذف کردن، چون روایت سکونی رو زیاد حذف کردن، توضیحاتش رو سابقا عرض کردیم، شرح حال کتاب جعفریات هم عرض کردیم، در حدود زمان شیخ کلینی که در قم بود و بغداد، این کتاب به بغداد آمد، کتاب جعفریات اصلش در مصر تدوین شده، لیکن در بغداد مورد اعتنایش و شیخ طوسی دیگران اعتنا کردن، بعدها در قرن ششم توسط مرحوم سید فضل الله را، نه قطران، سید فضل الله راوندی از توسط اهل سنت، از همین نسخه بغدادی رو جنا کرد، چاپ هم شده به اسم کتاب النوادر، یعنی النوادر همون جعفریات، این در قرن ششم باز هم مورد اعتنا واقع نشد، تا قرن سیزدهم 1200 خورده نسخه از هند آمد، نسخه مخطوطی از هند، این نسخه رو مرحوم حاجی نوری در مستدرک توضیح کردن، پخش کردن، شرحی هم راجع به اون نوشتن. بعدم این نسخه آشوراش مشهور شد، مخصوصا مرحوم آقای بروجردی هم قدس الله نفسه رو چاپ کردن. در حقیقت الان جعفریان معروف شده این حدود یک قرنه، از سال 1200 خورده. مرحوم حاجی نوری 1320 وفاتشه، مرحوم ابو جمع 1380 دیگه.
الان اینی که تو بازار هست
همون نسخه هنده،
همون نسخه هنده،
نسخه هنده، این نسخه که الان تو بازاره. بعد کتاب نوادر اخیراً چاپ شد، نوادر مرحوم راوندی، این همون نسخه قرن ششمه. به هر حال چون من اینا رو مفصلا متعرض شد، البته مرحوم حاجی نوری احساس کرده که این کتاب با کتاب سکونی تشابه زیاد، متن مثل هم اصلا، و عرض کردیم این کتاب در مصر تدوین شده، مؤلفش شده 351 یا 53 فوت کرده، اسمش هم محمد بن اشعث، رضا بهش اشعثی یاد گفت. از این کتاب یک میراث مصری دیگه هم داریم، دائم الاسلام، در اون نقل کرده، لیکن خود دائم الاسلام پیش ما معروف نشد الا اخیراً، و بعدم به همین ترتیبی که گفتم به دنیای ما آمد، معروف نشد تا حالا، حالا که معروف شد دیگه به خاطر هم نقل مرحوم حاجی نوریه و هم به خاطر نشر مرحوم آقای بروجردی قدس الله نفسه، با نشر ایشان خیلی این کتاب معروف شد. و عرض کردیم کتاب سکونیست، اضافه داره بر سکون، اونیست که سکونی حذف نقل کرده و حذف کردن، اونا رو هم داره سانسون. و از عجایب اینه، این تو روایت کتاب جعفریان نیست. این برش تعجبه، عادتا تو جعفریان چیزایی هست که تو سکونی نیست. این یکی اون برای قصه هست، این هم چیز غریبیه، خیلی غریبه برای ما تو حالا، خیلی امروز توجه پیدا کردم، اصلا این تو جعفریات نیست و توی دائم الاسلام هم نیست. چون ما کران عرض کردیم دائم الاسلام هم کتاب سکونی پیشش بوده، چون دائم در مصر کتاب نوشته، هم اصلا اصولا اسماعیلی ها مصدر مستقل ندارن، اصلا ما در رباتون کسی ندارم شروعشن در بارش اسماعیلی، انکان اسماعیلی هم اصلا اسماعیلی ها نداریم، اگرم بودن مخفی بودن، حالت علی نداشتن دیگه. هم بخوایم باز بکنیم، باز خیلی خیلی مفیده این از رجالی، اینها خیلی مفیده، لکن طول میکشه، لذا مصادر اونها مصادر ماست اصلا. یعنی اون چی که در کتاب دعای محمد یا اخیرا کتاب ایزاهیشان چاپ شده، همین روایت ماست، کتب ماست یا کتبی که ما بهش اعتنا نکردیم. علی یا حالن یکی هم از کتاب همین جعفری ما آثارشه، شاید 9 سال 10 سال دائم بعد از ایشون فوت کرده، اون 351 53 فوت که این 361 63 با هم در مصر بودن، هر دو هم در مصر معاصرن با هم. یکی از عجایب اینه، حالا من واقعا متحیرم، نه تو جعفریات آمده، نه تو دائم آمده، نه تو فقه رضا آمده، فقه رضا با اینا ارتباط نداره، اما اون دو تا با هم مرتبطن، اینم خیلی عجیبه. ولذا خوب دقت کنید، ولذا احتمالی که من میدم شاید جز به روایات مفرده سکونی بوده، کتابش نبود، دقت کنید، این جز روایات، این یک ارزش دیگه بهش میده. یعنی ممکن است بگیم اون کتاب سکونی، اون بحثی که من دیروز کردم، اینه که اصحاب قبول کردن، مثل کلینی قبول کرده، شیخ صدوق قبول کرده، زاره مروری قبول کرده، شیخ مفید، شیخ توزی، و بعدم بین خوب نکته روشن شد. این تکمیل بحث دیروز، تمام مقدمات رو به بحث دیروز ریختیم، احتمال قوی داده میشه که این از مفردات سکونی باشه، لااتن با تو جعفریات باشه، نیست تو جعفریات، تو دائم هم نیست. خیلی عجیبه نبودنش در این کتاب جعفریات، جز عجایب کاره. بخوایم بگیم در کتاب سکونی نبوده، خب نقل کلینی و بزرگان نمیذاره این قبول بکنه. لذا خوب دقت بکنیم، به نظر ما این یک شاهد ایجابی است برای اینکه روایت قبول بکنیم. یعنی اینی که میبینیم بزرگان اصحاب ما قبول کردن، شاید این رو به عنوان روایت مفرده سکونی گرفتن از اون کتاب معروف که اون شبهات گفتیم درش نباشه. و مخصوصا که میبینیم شیخ مفیدم از امام صادق مستقلن آورده، سؤل از صادق علیه السلام. چون ما یه نکته رو عرض کردیم که کتاب سکونی، روایت سکونی، حالت ادبیاتش خودش منفرده، پس معنیش منفرد نیست، ادبیات انفراد نداره، روشن شد با تتمه بحث دیروز. لذا شاید بشه ملتزم شد که مال حلال و بعدش هم قانونی هم هست، یعنی با شواهد اعتباری میسازه، چون لسان روایت لسان حکم وضعیه، یعنی شما میدید تو مالت حرام هست، خدا آمده اینو مصالحه کرده، گفته یک پنجمش مال من، چهار پنجمش حلال مال تو. این یک لسان اصلا خود این تعبیر تعبیر قانونی است، یه تعبیر قابل قبولیه، دقت می‌فرمایید، ان الله رضیه، این یه تعبیر قابل قبولیه اصلا و روی شواهد قانونی هم میسازه، چون صاحبش که نمی‌شناسین. خدا میاد یک مصالحه میکنه، میگه یک پنجمش مال من، چهار پنجمش. بله این مصالحه اگر باشه بیشتر به صدقه میخوره، این بحث دوم که مصرفش صدقه است یا مصرفش بقیه خمسه. طبعا اینجا وارد این بحث نمیشیم چون ربطی به ما نحنفی نداره تو بحث خمس و فروع دیگری که داره، وارد این بحث نمیشیم. بحث دیگری که در اینجا هست، قبل البته من هنوز روایت رو تموم نکردم، یه روایت دیگه مونده باید بخونم بحثش. بحث دیگه اینه که آیا روایت موردش جاییست که بالفعل توش حلال و حرامه، یا روایت شامل میشه جایی که کلن محتمل حرمته. اگر کلن محتمل حرمته به درد ما نحنفیه میخوره، یعنی بحث جوایز و سلطان، چون اینجا بحث اینه که کل مال حلال یا حلال نیست، بحث در اینه. انصاف قصه تو این مسئله سخت جواب دادن چون متون روایات مختلفه، لیکن قدر متیقنش که در تعابیرونه خلط حرام به هم، اگه این باشه ما نحنفیه نمیگیره، اشکال شیخ انصاری آقای خویم این اشکال کردن. انصافا اگر عنوان اختلط الحلال بالحرام باشه این ما نحنفیه رو نمیگیره، انصافا نمیگیره. اما اگر بعضی روایات اصحاب تو مالن اقم این شاب، چون در ما نحنفی روایاتش به هر حال برای شد مجموعه روایت بگیریم، تنقیح موضوع مشکل میشه، یعنی تقریبا لسان دلیل مثل لسان لبی میشه، دلیل لبی میشه. قدر متیقن، قدر متیقن این که حلال و حرام بالفعل موجود باشه، پس شامل ما نحنفی نمیشه. این اشکال شیخ، اشکالی که باز بنده به کل مطلب داشتم که این برخورد نحوه شخصی است با قصه، یه برخورد شخصی. ممکن است هم بگیم اموالی که از جوایز سلطانی کلا حرامه، حالا کاری به علم اجمالی و شبه محصوره و غیر محصوره کلا حرامه، چون حق تصرف نداره، اینو ظلمه هستن و قاصب این مقام هستن، حق ندارن، کل اموالشون حرامه، کاری میگه مخلوط به حلال و حرام هم نیست، کلا حرامه و یه جهت اجتماعی. اونم اگه اشکال بکنیم این روایت ربطی ما نحنفی نداره به اینکه مثلا با این کار درست بشه. این راجب تا اینجا، چون برگردیم باز. و اما غیر از روایت سکونی که خوندیم، عرض کردیم یه روایت دیگه هست مال عمار ابن مروان که مرحوم شیخ صدوق منفردن آورده، اونجا هم داره مال مختلط به حرام و توضیحاتش گذشت که حتی خود شیخ صدوق هم در کتاب خصال آورده و ما هم الان توجیهی نداریم، مگه همین که عمار ابن مروان مشکل داره یا حذف داره یا سقط می نمیفهمیم. ولی به هر حال ظاهر عبارت که از نسخه اصل ما اون نسخه خوبیه، چرا اصحاب عمل نکردن دیگه فعلا نفهمیدیم، نمیفهمیم که اصحاب عمل نکرد. حدیث دیگری که باز ما دفن داریم یه حدیثی است که باز مرحوم شیخ صدوق منفردن نقل کرده، جای دیگری نداره، سندش حدیث همینطور در باب 5 بسار احمد ابن زیاد ابن جعفر الهمدانی، اینجا همدانی بخونیم شما همدان بوده، این آقا رو ما نمیشناسیم، الان از کنم مشایخ قوم رو نمیشناسیم، مشایخ ایرانی که نمیشناسیم. اگه مرحوم شیخ قبل از رفتن عجب خودش ملا بود، ظاهرا تو را می نوشت علمای راه رو، یا می آمدن ایران اقلا این مقارم از علمای ایران می نوشته. به هر حال احمد ابن زیاد ابن جعفر احمدانی رو فعلا نمیشناسیم، راه ما فقط خود صدوقه. صدوق میگه من از حج بیت الله که برمیگشتم به همدان ایشون رو دیدم، همین احمد ابن زیاد، بکان رجلن خیرم به نظرم سال هم صدوق هم عبادش بیره احمد ابن زیاد ابن جعفر تو همین کامپیوتر ها، صدوق از ایشون تعبیر میکنه به این عنوان، لذا الان توثیق ما منحصر به صدوقه، دقت میبرم. الان هم بنای اصحاب ما قبول روایتشه، الان چون توصیه کرده صدوق و توصیهش هم حسیه دیگه، خودش در همدانشون از نزدیک دیده. پس این اگر عبارت آوردیم بخونیم چون مخیم همیشه این عبارت حفظ بشه. احمد ابن زیاد ابن جعفر الهمدانی قال حدثنا علی ابن ابراهیم که مشایخ معروف هن ابی هن محمد ابن ابی عمیر که شأنش اجل، عن غیر واحد، میگم غیر واحد غیر از مراسیل غیر واحد با قبول ما یه توضیحی راجع به کلمه غیر واحد دادیم و اون این که شاید مراد نقل به مضمون باشه، یعنی ابن ابی عامر مثلا از یک کسی دو تا شنیده، از یکی سه تا شنیده، از یکی یکی شنیده، همش جمع کرده شده پنج تا ان غیر واحده، یعنی عده این مطلب رو گفتن. اما اگه مرادش این باشه که عده ای پنج تا رو گفتن خیلی عجیبه، چون نداریم الان اینکه پنج تا رو گفته باشه، بعد یکی داریم اونم روایت حسن محبوب و عمار ابن مروه ان غیر واحد نبی عبدالله، الان که نداریم.
اصطلاح خاصی داره رجال یا تعمیم
در حدیث در معرخین قدیم دارن، این در کتاب مثلا اغانی زیاد داره، مثلا سه تا سر اخبرون جمیعا و ید خلا حدیث و بعضن فی بعضن، اینطوری داره. اما اینجا تصریح نداره غیر واحده نه. قال الخمسه علی خمسه اشیاءه غیر منصرف کلمه اسیه شد علی الکنوز و المعادن و الغوص و الغنیمه و نسی ابن ابی عمر الخامس، از ایشون پنجمی رو فراموش کردم. این روایت فعلا بازم از منفردات صدوقه، اول این عبارت مرحوم یعنی تو معجم اینها آقایون پیدا کردن راجع به احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی. بله مرحوم شیخ صدوق
سبعه
اشعره، بله
سبعه
باید میگفت پنج، حالا گفتین من چه بکنم، در کتاب خصال داره که بعد ذکر ها در خبر ها کذا قال، قال ها کذا قال مصنف ها در کتاب در خصال اظن الخامس الذي نسيه ابن ابي عمر مالا يرثه الرجل وهو يعلم ان فيه من الحلال والحرام، ان فيه من الحلال من که جوش نیست دیگه، ان فيه الحلال والحرام بود باشه، پنج شش دیگه ولا يعرف اصحاب الحرام فيؤديه بخونید منصوب، یعنی حتی يؤديه الیه ولا یعرف الحرام بینه فیجتنبه، باز منصوبا بخونید فیخرج منه الخمس. ایشون میگه پنجمیش مال مختلط به حرامه، لكن از عجایب اینا هنوزم نفهمیدیم، ایشون مال مختلط به حرام در ارث زده، آخه ارث نفهمیدم، یه پولی من ارث رسیده، احتمال میدونم که پدرم توی اموالش مثلا یا برادرم اون مورثی که بوده توش حلال حرام کرده، نمیدونم عنوان مال مخصوص به حرام رفتی به ارث داد، خب دقیقه ارث هم بیاد تو اول خودوار بیاد، این هم نفهمیدید، این هم از جایز که ما نفهمیدیم که مرحوم صدوق چطور این رو به ارث زده. بعدش هم الذی اظن داره اظن الخامس الذی نسیه، ببینید اصولا مبدع زن رو کاشکی ذکر میکرد، ظاهرا مبدع زنش همون روایت عمار ابن مروانه که حسن محبوب نقل کرده احتمالا دیگه غیر از اون، لیکن روایت عمار ابن مروان که اونجا آمده، اون روایتی که مال عمار ابن مروان بود، اگر الان بخونم دو مرتبه باز دقت بکنید، پنجتایی که در روایت اینه که من خیلی دقت در متون میکنم، این سابقین از این دقت ها بیشتر بود، الان چون تسامح شده در اون روایت اینه که یکی معادن، معادن تو اینم هست، یکی بحر، اینجا بحر، در اینجا قوسه، حالا بحر و قوس رو باید یکی بگیریم، یکی غنیمته، اینجا هم غنیمته، فی ما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحلال المختلط بالحرام، اینم ارث توش نداره، اینجا هم ایشون گفته و نسی الخامس، این خامس رو این گرفته، یکی هم کنوزه، کنوز رو اینجا هم داره، ایشون هم داره، فقط بحر و قوسش با هم دیگه فرق میکنن، ولی مثل هم هم یکی پنجمی میشه، احتمالا اینه که ما میفهمیم شیخ صدوق به قرینه اون روایت فرموده احتمالا مال مختلط به حرام باشه، لکه ما کران عرض کردیم اگر ایشون میخواد احتمال بده راهش این نیست، اون روایت مال کتاب حسن محبوب است و مال عمار ابن مروان که حالا معلوم نیست کدوم یکیه، ایشون اگر میخواست بفهمه باید این کاره میکرد، باید مثلا روایات دیگری از ابن ابی عمر بود از یک نفر ولو، نه از غیر واحده، از دو نفر سه نفر، توی یکیش دوتاش بود، توی یکیش سه تاش بود، توی یکیش واسه مال مختلط هم بود، اینجا میتونست بگه مراد از کلام ابن ابی عمر این یکیه. وقتی اون حدیث موجود نه ابن ابی عمر در وسطشه، اصلا ربطی به ابن ابی عمر حسن محبوب ان عمار نمیشه قرینه قرار داد برای این که این دوتا روایت شارح اون باشه که اون نسیه یعنی خصوص مختلط بهرام. خب ممکن است بگین ایشون نظرشی که روایت اهل بیت یکیه، فهم نمیکنه راوی دو نفر باشن، روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین یکیه. درسته این مطلب قبوله، این مطلب که روایت یکیه، بحثر شناخت متنه. خب ما روایت اهل بیت یکی، یک چهار تا ذکر میکنه، سه تا ذکر میکنه، الان ایشون اشکال کردن که باید هفت تا باشه. این روایت اهل بیت ما قبول داریم یکیه، اما الان صحبت سر شناخت دقیق متنه که متن ما کدوم یکیه. این یک مطلب. بله وجلن سقطن مرحوم خود صدوق داره. پس یکیش این. از این عجیبتر که واقعا من هنوز نفهمیدم در مغنه از کلمه متن فقیه کاملا فشرده است که متون روایاته. در مغنه این تو داره ربا محمد بن ابی عمر ان الخمس علی خمسه اشیاء او دقیقا آخرش از و نسی ابن ابی عمر الخامس. این خیلی عجیبه، حالا اون از اون رو نداره تو کتاب مغنه، تو کتاب خصال بره. انسان در یک کتاب فقهی، مگه میگیم کتاب فتوایی نبوده؟ انسان در یک کتاب فقهی همچین متن رو نمیاره، خیلی عجیبه اصلا. اون متن روایت عمار میاره، مثل اینه که انسان در کتاب توضیح الناس مثل که در مجموعه روایات ابن محبوب بوده که مثلا متهرات ده چیزه، هشت تا چیزه روزی نه و ده هم حسن محبوب فراموش کرد. خب این انسان در کتاب توضیح المسائل که نمیریزه، این تو کتاب حدیثی بیاره. ممکن است انسان تو کتاب حدیثی اینه بیاره، چون میخواد متن حدیث بیاره، اما تو کتاب فقهی
که
ها مگر اینکه خیال کردین کتاب مثلا کتاب عملی نبوده، در کتاب فقهی عملی بینیسه. آقا این آقا فراموش، یه شوخی هست که به مولا سین گفتن تو مولا هست یه حدیثی بگو، بعد یه سند و حدثنی فلان هنه ابن عباس قال که رسول الله که مؤمن دو تا صفت داره، بعد مولا سین گفت یه صفتشه ابن عباس فراموش کرده که جمع من فراموش کرده. این شبیه شوخی های متعارف. اینی که واقعا برای من هنوز نفهمیدم خدا شده از این شد چطور. خب شما که حدیث عمار ابن مروان نرگه مزمونش رو میگه، خب اونو میوردی. اینه که در یک متن فقهی بیاری بگی که پنج تا پنجمیش ایشون فراموش کرد. چرا تو متن فقهی آوردی؟ این تو متن حدیثی بیارن آزازم این تو رو دیگه، اما تو متن فقهی که فتواست نسیه الخامس. حالا کاش جمعون اوانار هم اونجا میفرمود، اونجا می چی نگفته؟ نگاه کردم مراجعه کردم واقعه امروز، چون واقعا اول باور کردم که احتمال دارم که اینجور ننوشته، شاید اونجور دیگه نقل کرده، دیدم نه نوشته نسی ابن ابی عمر الخامس، بعضی هم به یه حدیث دیگه نقل کرده. بله موجزتر از فقیه، هنوز هم نمیدونم دقیقا که در مغنه چه کار کرده. اون کاری که الان ما میفهمیم متون روایت از فقیه در اینجا دقیق تره، کاملا متون روایت کاملا. البته چند بار عرض کردم مرحوم آقای صاحب وسائل اون قسمت هایی که در کتاب مغنه به عنوان روی مثل اینجا روا ابن ابی عمر در کتاب اینا رو تو وسائل آورده، اما آقای بروجردی عقیده شون که کل کتاب مغنه از این قبیله ولو روا توش نباشه، لذا در جامع الاحادیث کل مغنه رو آورده. خوب دقت بکنه و اینم برای ما باز تعجب آور از مرحوم بروجردی، کل من لا هزار رو نیاورده کلمو چا اینکه با اینکه من لای احزارم اونجایی که روایت نیست فتواست، اونم روایته فهم نمیکنه. ایشون صاحب وسائل هم همین کاره کرده، صاحب وسائل هم در کتاب وسائل کل من لای احزار رو نیورده، چون از که موارد بسیار زیادی است که مرحوم صدوق روایت رو یک دستکاری مختصری کرده که درست بشه به صورت فتوا آورده، یا حتی جایی هم دستکاری نکرده به صورت فتوا آورده. مرحوم صاحب وسائل و مرحوم آقای بروجردی این قسمت ها رو نیاوردن از فقیه. من عرض میکنم که معلومتون باشه که اگر مخت کاری بشه تو این دست بگذاری اینجاها نقصه اینجاها اشکاله، این خودش نقصه، این کار نقصه، این نقصه. در مغنه آقای بروجردی تأمین کردن رحمت الله علیه، ایشون کل مغنه رو آورده و درست هم همینه، نظر فنی همینه، لکن به جای این کل فقیه رو باید میآوردن. حتی وسائل تعجب از وسائل که اخباریه، این چون خیلی تعجبه. بحث فنی این اختزار داره که باید ایشون حتی کتاب روشن شد چی میخوام بگم، حتی اما در وسائل و در جامع الاحادیث منابع بروجردی اون جاهایی که عنوان روا و رویه نداره نیاوردن، لیکن حقش این بود که میاوردن. این راجبه این روایت با آمدنش در یک کتاب فقهی با این صورت که واقعا. و اما راجع به سند عرض کردم چون میگن غیر واحده سند رو قبول میکنن، این یکی از اون مواردی است که ما کران عرض کردیم فرق بین مسلک فهرستی یا تحلیل فهرستی که ما قائلیم با تحلیل رجالی. الان علمای ما رو غالبا قبول میکنن چون بعدش هم ابن ابی حال غیر از این که مراسیل ابن ابی عامر قبول دارن غیر واحدین گفته، اون احمد ابن زیاد هم که خود ایشان توصیف کردن توصیفشون حسیه دیگه شما دیدیدش در همدان عرض کردم، بلکه ما عرض کردیم این روایات نسبتا متنابی هم هست کم هم نیست. ایشون توسط همین احمد ابن زیاد این بقوله اون شیخ را اجزا بحث کلیه طبیعیم که رجل احمدانی با این رجل احمدانی که ایشون ملاقات فرمودن مقدار متنابی روایات علی ابن ابراهیم رو آورده، میراث‌های علی ابن ابراهیمه، یکیش هم همین غیر از این هم هست. شاید اونجایی که من دیدم تتبع هم کامل نیست 3-4% غیر از علی ابن ابراهیمه و اینها انفراد شیخ صدوقه، اینها انفرادات شیخ صدوقه یا به عبارت اخرى انفرادات استاد ایشانه همین آقای احمد ابن زیاد. یعنی ایشان نقل از ابن ابی عامر فرسون کلی نقل نکرده، دیگران نقل نکرده، خود صدوق در کتابهای دیگرش نقل نکرده و این طبعا برای ما از کردم الان فعلا اینا قبول دارن اصحابمون، برای ما مشکل داره. مشکلش به جهت اینه که صدوق خودش قومیه، قوم میراث علی ابن ابراهیمه، ایشون با یک واسطه واحده از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، از مثل مرحوم پدرش از علی ابن ابراهیم. چطور شده که ایشان در همدان روایاتی رو از علی ابن ابراهیم داره که در قوم نبود؟ اگر در قوم بود خب نه میگه از علی ابن ابراهیم. و این میشه باید توجیه برش بشه چون گفته ثقه است. دقت کنید چی میخوام بگم، این مثل اینه که کسی مثلا آقای خوی الان تقریراتشون چاپ شد دیگه، خب میدونید چند ده ها جلد تقریراتش، یا کسی رو تو هند مثلا یه دهی پیدا بکنه یا پیرمرد باشه که مثلا 50 سال قبل شده آقای خودم، یه چیزایی از آقای خوی نه که در هیچ جلد تقریرات نباشه. نه اینکه نمیشه، میشه، اما اینکه این چقدر ارزش داره، این ارزش این کار چقدر داره. چطور شده مرحوم شیخ صدوق که خودش قومیه، بزرگ شده قومه، بچه قومه به حساب و هنوز به قول معروف شاید خود علی ابن ابراهیم رو به خاطر پدرش کاملا همزمان حساب میکنه، این میراث ها رو نقل نمیکنه در قوم، میره از همدان و از طریق این شخص. اینم الان برای ما خیلی ابهام داره. یعنی الان ما به لحاظ فهرستی مجموعه این روایاتی رو که صدوق از این شخص ثقه به تعبیر خود ایشان از علی ابن ابراهیم نقل میکنه روشن شد، چون در درجه اول صدوق باید میراث‌های علی ابن ابراهیم مطلع باشه. اگر آقایونی که بعضی میخوان تازه کار جدیدی هم رو رجال بکنن، همین روایات احمد ابن زیاد در آثار شیخ صدوق استخراج بکنن. به نظر من تا اونجا که برم چه تک توکیش اگر جای دیگه مثل کافی آمده فکر نمیکنم، یادم نمیام دقیقا، الان یادم نمیام. و مجموعه بدی هم نیست، عدد معتنابه هیست از روازه که همینجا مثلا میگیم. اینم برای ما هنوز ابهام داره، ما برای احترام صدوق میگیم ابهام داره، طرف ثقه لکن مطالبی نقل کرده که در قم که خود شیخ صدوق قمی است و بچه قمه و پدر ایشان علی ابن ابراهیم در کرده، کلینی در کرده، خیلی عجیبه برای ما، این خیلی قصه غریبی است، واقعا قصه تعجب آور است. لذا این سنخ روایات، این سنخ روایات قبولش برای ما فعلا مشکل رو به شواهدی که ما میخوایم بر وثاق قبولش بر وثوق بش پیدا بکنیم شواهدش مشکله. و کار دیگه هم که عرض کردیم اینو در متن فقهی آورده، اینم اشکاله، نمیفهمیم چرا مرحوم صدوق این کارو کردن. پس غیر از روایت سکونی و ما چیزایی که شبیه متن سکونی بود، دو تا چیز دیگه هم در قوم مرحوم صدوق منفردن نقل کرد، یکی از کتاب حسن محبوب شاهد نداشتیم، یکی هم از کتاب علی ابن ابراهیم که ایشون هم از کتاب ابن ابی عمر گرفته. این هم متاسفانه شواهد فهرستی روشنی نداره، شواهد رجالی داره چون استادش ثقه است، لیکن ما به نظر ما خالی از شبهه نیست، خالی از اشکال نیست. باید دنبال بگردیم که این آثار علی ابن ابراهیم بوده که خود ایشان قبول نداشته. من یه نکته رو وقت تموم شده عرض میکنم. ببینید اختلاف در یک کتاب دائما مضر به کتاب نیست، اشتباه نشه. در باره محاسن بقی داره زید فیه و ناقص، اگر زیاده و نقیصه داشته باشه نسخه، مثلا در این نسخه 100 تا روایت، یه نسخه 120 تا روایت، 70 تا، خود این فی نفسه مضر نیست، یه بسیار عوامل خارجی داره که مثلا اگه خود مؤلف این کار کرده چه مضر، الان متعارف زبانه، چاپ اول دوم سوم ویرایش دید کم میکنه زیاد، متعارف زبانه متعارف. شاید خود مرحوم برقی اول محاسن نوشته 5 سال دیگه باز باید دیگه پیدا که ازش حذف کرد ازش اضافه کرد. این زیده فیه و ناقص، چون دیدم بعضیا این شاهد گرفتن برای خرابی، این کافی نیست. حالا نکات دیگه چی داره؟ چون تو این بحثی ادواتی هست که یک نکات لطیف داره، نکات اونجا شرح میدیم. پس فعلا ما هستیم تو این بحث مال مختلط روایت سکونی، لكن اجمالا شواهد اثبات زیاده صلی الله علیه و آله.